ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. نخست سپاسگزاریم از همراهی شما به مجله شبانگاهی ما. خوش آمدید. سه‌شنبه 15 فروردین ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر با 4 ماه آوریل سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، البته که شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و افتخار میزبانی شما رو دارم. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم.
الهی جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. یک نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان در واکنش به ترور اخیر همکارش و اتهام باکو به تهران و همچنین اعزام دو لشکر سپاه پاسداران به مرزهای دو کشور گفت باکو ترسی از تهدیدهای جمهوری اسلامی و حتی جنگ ندارد. سیاوش نوروزوف در نطق روز سه‌شنبه در پارلمان جمهوری آذربایجان گفت اگر آنها با این عملیات تروریستی در صدد ترساندن ما هستند اشتباه می‌کنند. این نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان افزود در صورت لزوم در هر میدانی حتی در جبهه جنگ آماده هستیم. اون گفت امروز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در مرزهای نقشبان تجمع کرده و به حالت آماده باش در آمدند. ما ترسی از جنگ نداریم و آذربایجان دیگر آن کشور دهه گذشته نیست. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با حمایت از تندروهای افراطی در بحث حجاب اجباری گفت حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. علی خامنه‌ای که در هفته‌های اخیر در مورد عدم رعایت حجاب اجباری سکوت کرده بود، در دیدار روز سه‌شنبه با مسئولان جمهوری اسلامی موضع صریحی گرفت و مخالفت با جمهوری با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دشمن با برنامه وارد شده و ما هم باید با برنامه وارد شویم. رهبر جمهوری اسلامی در حالی مخالفت با حجاب اجباری را حرام شرعی و سیاسی خوانده است که فقها در این زمینه اختلافات نظر زیادی دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور یک قطعنامه از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران از جمله برای 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به شدت انتقاد کرد. این قطعنامه مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران را نیز برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. در پی انتقاد سفیر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد رسانه‌های جمهوری آذربایجان به مسئله ایران، باکو عباس موسوی را احضار کرد. آقای موسوی در نامه خود به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مقام‌های باکو در زمینه گزارش‌های تلویزیونی و نوشتاری درباره ایران شده بود. در واکنش به این نامه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آقای موسوی را برای اعتراض احضار کرده و نمونه‌هایی از حملات به جمهوری آذربایجان در نشریات ایرانی را به او ارائه داده است. تنش میان تهران و باکو در حالی شدت گرفته که از زمان حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن چندین تحول به افزایش خصومت منجر شده است. فنلاند روز سه‌شنبه به طور رسمی عضو تازه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شد. مراحل پیوستن فنلاند به ناتو با ارائه سند رسمی از سوی وزیر خارجه این کشور به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بروکسل نهایی شد. تمایل به این عضویت در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که بیش از یک سال از آن می‌گذرد به شدت افزایش یافت. با پیوستن فنلاند به این پیمان نظامی، مرز مشترک میان روسیه و کشورهای عضو ناتو حدوداً دو برابر می شود. روسیه همواره منتقد سیاست‌های ناتو بوده و از گسترش آن به سمت مرزهایش به شدت ناراضی است. در نخستین واکنش دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت گسترش ناتو تهدیدی علیه منافع و امنیت روسیه است و مسکو پاسخ مناسب را خواهد داد. با گزارش کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان بریتانیا، دولت این کشور را به وارد آوردن زجر بسیار بر خانواده‌های دو زندانی ایرانی بریتانیایی متهم کرد. یافته‌های این کمیته که روزنامه گاردین آن را بازتاب داده نشان می‌دهد که شرط آزاد شدن این دو زندانی در طول 5 سال فرق نکرده و فرصت آزاد کردن آنها یا به دلیل ترس از نارضایتی آمریکا و یا مشاوره حقوقی در بریتانیا از دست رفته بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نامه عفو بین الملل به محسنی اژه‌ای با درخواست آزادی جمشید شار، مهد محکوم به اعدام.
جمعه اسلامی ارگانیزیشن تروریستی هستش، با اینا هم فقط میشه با فشار بین المللی رفتار کردش. درخواست های ما اصلا برایشون مهم نیست که بخوایم نامه بفرستیم یا درخواستی بکنیم که شهروندانمون رو از بیرون کشور ندزدن ببرن اونجا بلایی سرش بیارن مثل پدر من. و
ایران میگوید از نیروهای خود در خاک سوریه محافظت خواهد کرد.
اگر منظور از محافظت دست به حمله هست، اون برای جمهوری اسلامی چندان مقدور نیست. در این چند سالی که جمهوری اسلامی در اونجا بوده، هیچگاه نتونسته حمله مستقیمی به اسرائیل بکنه.
همچنین از ماجراها بر سر دادگاهی شدن دونالد ترامپ خواهیم شنید. اولین رئیس جمهوری که در تاریخ 234 ساله جمهوریت در ایالات متحده به محاکمه کشیده می شود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان عفو بین الملل با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواست تا دستور لغو فوری محکومیت ناعادلانه جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، را صادر کرده و حکم اعدامش را ملغا کند. در این نامه که نسخه از آن در تاریخ 14 فروردین به سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا فرستاده شده، آمده که بازداشت جمشید شارمهد خودسرانه و روند محاکمه او غیر عادلانه بوده و به همین دلیل باید فوراً آزاد شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، را جویا شده است.
جمهوری اسلامی اگه میخواستش به نامه های ما پاسخ بده یا جواب بده یا کارش رو عوض بکنه که ما هیچ مشکلی نداشتیم. این جمهوری اسلامی ارگانیزیشن تروریستی هستش و با اینا هم فقط میشه با فشار بین المللی رفتار کردش. یعنی درخواست های ما اصلا برایشون مهم نیست که بخوایم نامه بفرستیم یا درخواستی بکنیم که کارشون رو عوض کنن، مردم ما رو تو خیابونا نکشن، اعدام نکنن، شهروندانمون رو از بیرون کشور ندزدن ببرن اونجا بلایی سرشون بیارن مثل پدر من و خیلی های دیگر رو که این کار رو دارن باشون میکنن. اینا فقط جوابشون فشار هستش و ما داریم سالها روی این تلاش میکنیم که دولت های غربی، آلمان، اروپا، آمریکا، کانادا با هم دیگه کار بکنن و این فشار رو بذارن که اجازه ندن دیگه همچین کاری با آدم ها بکنن.
خانم شارمهد، عفو بین الملل در نامه خودش از مقام های قضایی جمهوری اسلامی خواسته که دست کم اگر قصدی برای آزاد کردن جمشید شارمهد پدر شما ندارن، حالا از محل نگهداری و وضعیتش به خانوادش خبر بدن، امکان استفاده از مراقبت های درمانی رو برای او فراهم کنن و اجازه بدن وکیل داشته باشه و حتی کمک های کنسولی از آلمان بگیره. فکر میکنید تا چه حد این ممکنه؟
آخه اگر اولا که ممکنم باشه، ما اصلا این درخواست ما نیستش. پدر من الان مسواک و نمیدونم چیز از کنسولگری که نمیخواد کسی براش بره. پدر منو دارن میکشن، ذره ذره دارن میکشن، دزدیدنش، شهروند ما رو دزدیدن، بردن اونجا، شکنجهش دادن، 970 روز در انفرادی هستش، دندوناشو شکوندن، پارکینسون داره، قرصاشو بهش نمیدن، میخوان اعدامش بکنن، میخوان از بالای یه دونه چیز آویزونش بکنن بکشنش، بعد ما میگیم بذاریم لطفاً به خانواده زنگ بزنه. آخه من نمیدونم این چه درخواستی هستش که ما داریم. ما چرا انقدر باید کوتاه بیایم؟ چرا باید انقدر بترسیم از این رژیم؟ چرا نباید با هم دیگه قوی باشیم، قوی بریم جلو و بگیم باید آزاد بکنیم، تمام زندانیای سیاسی رو باید آزاد بکنیم، بچه‌هامون رو باید بکنیم، باید بریم کنار؟ چرا ما نمیتونیم محکم جلو اینا وایسیم؟
شما میگید فشار بین المللی میتونه کارساز باشه. آیا نهاد حقوق بشری سازمان عفو بین الملل که یک نهاد بین المللیه، تصور نمیکنید که فشاری بتونه بیاره بر جمهوری اسلامی از طریق فرستادن این نامه و بیانیه‌های بیشماری که در موارد مختلف میده؟
عفو بین الملل خیلی سازمان بزرگی هستش و کارشون عالی هستش، ولی کارشون باید فشاری بیارن روی دولت‌های ما. دولت‌های ما میتونن فشار بذارن روی جمهوری اسلامی، نه ما. نامه به جمهوری اسلامی جواب نمیده، نداده، براشون اصلا مهم نیست. میخندن به ما، اصلا براشون حقوق بشر مهم نیستش، قانونای بین المللی مهم نیستش که مردم میان از این ور اون ور میدوزن میبرن، قانونای خودشون در کشورشون مهم نیستش که دارن بچه‌هامونو کور میکنن میکشن و هیچ چیزی براشون مهم نیستش. یعنی ما باید با این سازمانهای بین المللی فشار بیاریم روی حکومت‌ها. اونا چیزی دارن که برای جمهوری اسلامی مهم هستش. جمهوری اسلامی میخواد با اینا در ارتباط بمونه، میخواد بیزنسش رو با آلمان ادامه بده و نیاز داره. اینجا ما میتونیم فشار بیاریم، یعنی فشار ما روی حکومت‌های خودمون باید باشه که کار درست رو انجام بدن و از این جمهوری اسلامی پشتبانی نکنن که 44 ساله کردن.
شما وقتی میگید حکومت‌های خودمون، منظورتون حکومت‌های کشورهای غربی، اروپا و آمریکاست احتمالاً. تصور می‌کنید که آلمان تا به حال به اندازه کافی اقداماتی انجام داده برای کمک به این شهروندش؟
به هیچ وجه. آلمان روز اول به ما گفتش پدرت جمشید شارمز شهروند ما هستش، ما هر کاری که لازم هست، هر کاری که میتونیم می‌کنیم که نجاتش بدیم. ولی دو سال و نیم هیچ کار نکردن، یعنی به ما نتونستن نشون بدن که چه کاری کردن. چون توی این دو سال و نیم، میگم نزدیک 1000 روزه که پدرم در انفرادیه. 2 سال هستش من با پدرم نمیتونم تلفنی صحبت بکنم، صداشو بشنوم. ما نمیدونیم پدرم کجا هست، یعنی هم به من نگفتن که توی کدوم زندان نگرش داشتم. ذره ذره دارن میکشنش و فقط وقتی حکم اعدام رو بهش دادن 2 تا دیپلمات رو اومدن اخراج کردن. چرا همون اول وقتی شهروندشون دزدیده میشه، روبوده میشه، میبرنشون جا و میخوان حکم اعدام رو بهش بدن، چرا اون موقع این کار رو نکردن؟ خیلی خیلی کمکاری کردن، نه فقط تو قضیه پدرم، تو قضیه ناهید تقوی هم که آلمان دیگه هستش، تو قضیه تمام انسانایی که روبوده شدن، تمام اونایی که بهشون میگن دو تابعیت دارن کمکاری شده، قضیه جدی نگرفته شده که رسیدیم به اینجا و 44 سال چشمشون رو به مردم خود ایران که اونجا دارن زجر میکشن و پدر من صدای اونا بودش، چشمشون رو بستن و همکاری کردن. ما میخوایم از این همکاری بکشن کنار و پشت ما وایستن، پشت ما که داریم کار درست رو انجام میدیم.
از غزاله شارمهد، فرزند و دختر جمشید شارمهد محکوم به اعدام در ایران میشنیدیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. با تصویب این قطعنامه ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران برای 1 سال دیگر تمدید شد و این 6th ماموریت جاوید رحمان در این سمت خواهد بود. بشنویم از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در گفتگو با پروانه وحید منش از رادیو فردا.
دو اهمیت جدی داره، یکی این که میزان آرای موافق در این تاریخ 12 ساله که گزارشگری ویژه بوده از بالاترین آرای موافق رو داشتیم در این قطعنامه، 23 رأی موافق در واقع در سال هاست که تکرار نشده، فقط 1 سال در سال 2010 سال پیش 2013 هستش که ما با آرای 26 رأی داشتیم که مقدار بالاتر بود. دومی که آرای مخالف باز هم مقادیر کمتری هست نسبت به سابق و خب این نشون میده که خب جامعه بین المللی فاصله شو با جمهوری اسلامی افزایش میده، انزوای جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر میشه. دومی که محتوای این قطعنامه هست، قطعنامه تا حالا تمدید دوره گزارشگری ویژه رو داشت در دل خودش و بیشتر به اصطلاح تکنیکی تلقی میشد، ولی که قطعنامه امسال بسیاری از مسائل محتوایی درش وجود داره و موارد نقض فاحش حقوق بشر در زوایای مختلف درش قید شده و به خصوص بعد از در واقع قیام زن زندگی آزادی، مسائلی که در گزارش جاوید رحمان بوده عملا میشه گفت که انعکاس جدی داره در این قطعنامه مبسوط‌تر، شاید 2-3 برابر باشه میزان محتوای این قطعنامه نسبت به زمان گذشته و خب تایید کرده که برای هم افزایی سعی بکنه که گزارشگر ویژه با نهایت همکاری رو داشته باشه با هیئت حقیقت‌یابی مستقل بین‌المللی. بنابراین تمام اینها نکات تازه‌ای هستش که در این گزارش دیده میشه.
آقای نایب هاشم، خب ما شاهد این هستیم که هیچ وقت نماینده ویژه سازمان ملل نتونسته به ایران سفر کنه به دلیل ممانعت جمهوری اسلامی، و خب این قطعنامه ها سالهای متمادی هستش که به تصویب میرسه. سوال بسیار این هستش که چه ضمانت اجرایی داره چنین قطعنامه هایی و چه اهمیتی داره اصلا چنین جلساتی، در حالتی که خب جمهوری اسلامی تضمینی نداره برای اینکه رعایت کنه حقوق بشر رو و هیچ ابزار قانونی هم وجود نداره برای اینکه جلوی جمهوری اسلامی گرفته بشه.
خب ابزار قانونی که در سطح بین المللی وجود داره، خب مسئله جنگ و تحریمه که توسط شورای امنیت باید صورت بگیره دیگه. بقیه قطعنامه ها ارزش معنوی دارن، ولی که این ارزش معنوی تاثیرگذار هست، به این معنی نیست که تاثیر نمیگذاره. خود نطق نماینده جمهوری اسلامی رو همین در جلسه امروز اگر بشنویم میبینیم که چگونه سعی میکنه که نشان بده که با گزارشگر ویژه، با ساختارهای سازمان ملل همکاری میکنه. خب به هر حال همیشه دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه سپید نمایی کنه در خارج کشور و توجیه بکنه مجموعه مسائلی که در رابطه با کشور نقض حقوق بشر در کشور هست، ولی به هر حال همین که مجبور به این توجیه میشه نشون دهنده این فشار هست. صحبت از این میکنه که جواب داده بسیاری از نامه هایی رو که گزارشگر ویژه نوشته. به هر حال ما مدافعان حقوق بشر خب مخالف جنگ و تحریم هستیم که ابزار فشار شورای امنیت هست، ولی که چه مصوبات مجمع عمومی و چه مصوبات شورای حقوق بشر تاثیر معنوی زیادی داره. هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی متوجه میشه که در جامعه بین المللی چقدر با جریان اصلی، روند اصلی همراه هست و تا چه حد در انزوا هست، و این قطعنامه بار دیگه نشون میده که تا چه حد جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی در انزوا هست، برای اینکه جزو محدود کشورهایی هستش که گزارشگر ویژه داره و باز هم جزو محدود کشورهایی هست که علاوه بر گزارشگر ویژه هیئت حقیقت یاب هم که خب مکانیزم بسیار فعالتری هست برای اون تعبیه شده، تعریف شده. بنابراین اینها رو همه رو باید به عنوان اثرات این قطعنامه ها دونست، و خب خیلی از کشورها میبینیم که هیچ کدوم از این امکانات رو ندارن و خب به نقض حقوق بشر ادامه میدن، به خصوص مثلا به کشورهای آفریقایی، و خب متاسفانه اونها در واقع نتونستن هنوز مدافعان حقوق بشر در حدی از تاثیرگذاری باشن که به جامعه بین المللی بقبولونن که چنین نیازی هست. خود ما تلاش چند ساله ای رو داشتیم از بعد از خرداد 88 تا برسیم نهایتا تا اینکه گزارشگر ویژه تشکیل بشه. سال 2009 ما تلاش کردیم تا 2011 به این نتیجه رسیدیم، و اکنون هم امروز که هیئت حقیقت یاب رو داریم در اثر تلاشای بود هست که بعد از آبان 98 مدافعان حقوق بشر، تلاشگران جامعه مدنی انجام دادن تا به اینجا رسیدیم. بنابراین این دستاوردها رو به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم، ولی بدونیم که کار بسیار هست، و به هر حال جمهوری اسلامی هم خب رژیم قداریه که با تمام وجود مقاومت میکنه در مقابل تغییراتی که لازم هست.
از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر میشنیدیم که به پرسش های همکارم پروانه وحید منش پاسخ میداد. و اما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان عصر امروز سه‌شنبه به وقت محلی وارد دادگاه منهاتن در نیویورک شد تا رسما در پرونده‌ای که علیه او گشوده شده تفهیم اتهام شود. با محمد قائدی، دکترای روابط بین الملل و روانشناسی سیاسی و مدرس دانشگاه جورج واشنگتن همراه هستیم. آقای قائدی به شما سلام میکنیم، ممنونیم از همراهیتون. در این باره از شما بشنویم، به ویژه به این مسئله اشاره کنیم که چه تأثیری بر وجهه اون دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات آینده ایالات متحده میتونه داشته باشه این مسئله.
سلام به شما خانم روانشاد و درود به بینندگان برنامه. خب این ماجرا در واقع جامعه آمریکا رو بیشتر از پیش دو قطبی کرد، و در این زمینه بین دموکرات ها و در واقع جمهوری خواه اختلاف نظر وجود داره. اختلاف نظری که هست اینه که دموکرات ها این در واقع احضار آقای ترامپ به دادگاه رو یک نشانه از حاکمیت قانون و دموکراسی در آمریکا میدونن، که هر کسی اگر جرمی مرتکب بشه، اگر خلافی مرتکب بشه، باید به دادگاه احضار بشه. و از طرف دیگه در واقع جمهوری ها چیزی که میبینن این رو پرونده رو سیاسی میدونن. اما اگر بخوایم این تأثیرش رو بر این دو گروه ببینیم، میبینیم که مثلا در روزهای اخیر طرفداران آقای ترامپ علی رغم اینکه این موضوع وجود داشته، حدود 7 میلیون دلار به کمپین انتخاباتی آقای ترامپ کمک مالی ظرف 3 روز کردند. و مثلا در نظرسنجی‌ها رأی آقای ترامپ که قبلا چیزی هولوش 40% بود به 50% رسیده. این نشون میده که این ماجرا تاثیر منفی در وجه آقای ترامپ در بین طرفدارای خودش نداشته و چه بسا اونها رو بیشتر در واقع بسیج کرده برای حمایت از آقای ترامپ.
آقای قائدی، شما هم به این مسئله البته یک اشاره بسیار کوتاهی کردید، اما 76% از مردم آمریکا متحد و معتقد هستند که سیاست به نحوی از آنها در تصمیم به وارد کردن اتهام به دونالد ترامپ نقش داشته، و این 76% شامل هر دو طرف، هم هواداران هم مخالفان سرسخت ترامپ میشه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خب من فکر میکنم که هر کسی که در آمریکا خلافی مرتکب بشه یا اتهامی برش وجود داشته باشه باید بتونه و میتونه در یک دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه تفهیم اتهام بشه و به اون در واقع اتهامش رسیدگی بشه. در مورد پرونده آقای ترامپ هم این روند عادلانه قضایی وجود داره، ایشون به دادگاه احضار شده، یک هیئت منصفه در واقع وجود داره که 12 نفر باید اونجا به این نتیجه برسن که شواهد علیه آقای ترامپ و بیش از 30 مورد اتهامی در موردش وجود داره و این روند هم یک روندیه که بیش از یک سال طول میکشه. بنابراین من اطمینان دارم که در سیستم قضایی آمریکا این به شکل عادلانه بهش رسیدگی خواهد شد و باید ببینیم که در نهایت رأی دادگاه در این خصوص چه خواهد بود.
آقای قائدی، دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوریه که در تاریخ 234 ساله جمهوریت در آمریکا به محاکمه کشیده میشه. این چگونه تأثیری خواهد داشت و چقدر امنیت ملی آمریکا و دو قطبی شدن مردم رو به دنبال خواهد داشت؟
خب ببینید، البته آقای نیکسون هم در تاریخ آمریکا با این مسائل مواجه بود و بعد رئیس جمهور بعدی آقای فورد که اومد سر کار اون اتهامات آقای نیکسون رو بخشید. در خصوص موضوع امنیت ملی آمریکا باید ببینیم که چه کسی داره به این ماجرا نگاه میکنه. اگر دموکرات ها رو ازشون بپرسید میگن که چون این در واقع حاکمیت قانون دموکراسیه، این برای کشور ما خوبه و دموکرات ها در واقع جمهوری خواها و محافظه‌کارا رو متهم میکنن که استانداردهای دوگانه دارن. یعنی سر ماجرای مثلا خانم هیلاری کلینتون یا بیل کلینتون، اونها از حاکمیت قانون صحبت میکردن و معتقد بودن که باید به دادگاه بردشن اینها و به اتهامشون رسیدگی بشه، ولی در مورد آقای ترامپ یک استاندارد متفاوتی رو دارن. اما در خصوص امنیت ملی آمریکا و موضوع دو قطبی که شما اشاره کردید، ترامپ در واقع سوار بر یک شکافهایی شد که در جامعه آمریکا وجود داشت. مثلا این شکاف ها در خصوص مذهب بود، ازدواج همجنسگرایان یا سخت جنین. یک سری از شکاف ها اقتصادی بود، در خصوص مثلا کوچک و بزرگ بودن دولت، یا اینکه چه مدل اقتصادی به اقتصاد آمریکا میخوره، یه سوسیال دموکراسی یا مثلا سرمایه‌داری. در مورد موضوعات اجتماعی مثل پناهندگان و محیط زیست بود و در خصوص روابط خارجی بود. در واقع این روندی که آقای ترامپ به دادگاه برده شد به این مفهومه که اون اشخاصی که در آمریکا، اون بخشی از جامعه آمریکا که خودش رو نمایندگیش رو در آقای ترامپ میدیده، داره در واقع محروم میشه از این وضعیتی که وجود داشته و اینها ممکنه که در آینده، همونطور که ما در ماجرای 6 ژانویه دیدیم که اومدن و در واقع مجلس آمریکا رو اشغال کردن، ممکنه که در آینده اینها به خیابون بیان و این موضوعات مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و در ارتباط با روابط خارجی برای این بخش از جامعه آمریکا که شاید نزدیک 50% خیلی جدی است و میتونه این موضوع امنیت ملی آمریکا رو در آینده با چالش مواجه کنه.
بسیار سپاسگزارم. با محمد قائدی، دکترای روابط بین الملل و روانشناسی سیاسی و مدرس دانشگاه جورج واشنگتن همراه بودیم. در حالی که حملات منتصب به اسرائیل در سوریه گسترش یافته، ایران در واکنش به حملات سنگین اخیر ارتش آمریکا علیه متحدان ایران در سوریه اعلام کرد که تهران از نیروهایش در این کشور محافظت خواهد کرد. بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی که رادیو فردا دیدگاهش را در این باره جویا شده است.
اگر منظور از محافظت پیدا کردن پناهگاه‌هایی در جاهای دیگه هست، این حرفش درسته، چون ما این اواخر خبرهایی داریم که مثلا از منطقه دیرالزور نیروهاشو کشیده کنار و رفته به منطقه بوکمال در مرز عراق و اردن که سایت فکر میکنه اونجا امن‌تره. ولی اگر منظور از محافظت دست به حمله هست، اون برای جمهوری اسلامی چندان مقدور نیست. در این چند سالی که جمهوری اسلامی در اونجا بوده هیچگاه نتونسته حمله مستقیمی به اسرائیل بکنه، علارغم اینکه اسرائیل صدها حمله به مواضع جمهوری اسلامی و متحدان جمهوری اسلامی به خصوص حزب الله انجام داده. در همین حالی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در این چند روز گذشته 4 بار اسرائیل به مواضع ایران حمله کرده. بنابراین تهدیدات ایران برای پاسخ تهدیدات دوخالی، برای اینکه نه امکانات نظامیش رو ایران داره نه بعدن از عواقب سیاسی چنین حمله مستقیمی به اسرائیل میتونه سالم بیرون بیاد. بنابراین چندان نباید منتظر این بود که جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل علارغم این همه عملات دست به کاری بزنه.
آقای اسدزاده، جمهوری اسلامی همیشه میگه که در خاک سوریه هست با موافقت دولت قانونی سوریه برای مبارزه با تروریسم و به دعوت حکومت اسد. اما شواهدی حالا وجود داره که حکومت اسد دست کم این اواخر به نحوی از آنها در حال دور شدن از جمهوری اسلامی. از دیدگاه شما این شواهد آیا درست تعبیر شدن؟
بله، کاملا درسته، چون همونطور که میدونید جامعه عرب سعی میکنه که سوریه رو مجددا به جامعه عرب بازگردونه، به خصوص مصر اصرار داره، حتی عربستان و امارات، بیش از همه امارات توافق کردن و مایل هستن که اسد برگرده، ولی به هر حال مخالفینی هم وجود داره، از جمله قطر که محامی اخوان المسلمین هست، ولی به هر حال اکثریت قریب به اتفاق جامعه عرب میخواد سوریه رو برگردونه به جامعه عرب. ولی پیشنهاد خیلی از این کشورهای عرب به بشار اسد این است که برگشت شما به جامعه عرب لازمش این هست که حضور نیروهای ایرانی رو در اونجا کمتر بکنید. بنابراین اسد برای خودش باید محاسبه بکنه، آیا حضور نیروهای ایرانی برای من مهمتره یا اینکه من به جامعه عرب برم و از امکاناتی که احتمالاً امارات و عربستان سعودی و مصر در اختیار من میذارن و از این طریق لااقل من میتونم ایزوله بودن جهانیم رو پایان بدم، کدوم یک را انتخاب بکنم. به همین علت هست که هر چی که فشار و یا پیشنهاد عرب برای برگرداندن بشار اسد به جامعه عرب بیشتر میشه، و همون اندازم اسد مایل هست که ایران حضورش رو در سوریه کمتر بکنه.
آقای صدرزاده، سرنوشت حضور جمهوری اسلامی در سوریه با این رویکردهای جدید حکومت جمهوری اسلامی در مورد کشورهای همسایه از دیدگاه شما چه خواهد بود و بالاخره این حکومت چه تصمیمی در مورد مقابله با اسرائیل یا حرفایی که در تهدید اسرائیل میزنه و حالا با حملات اخیر آمریکا به مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی چه خواهد بود و بالاخره چه خواهد شد؟
جمهوری اسلامی در یک مخمصه قرار گرفته. از یک طرف آقای علی شمخانی به عنوان نماینده مستقیم شخص خامنه‌ای در شورای امنیت ملی در پکن و با ضمانتی که دولت چین داده زیر یک قراردادی رو امضا کرده که تعهد کرده مسئله حضورش رو در خاورمیانه کنترل بکنه، حل بکنه. یعنی اگر جمهوری اسلامی مایل هست، که مایل هست، رابطهش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، که تصور میکنه با بهتر شدن این رابطه راهش به جهان خارج بازتر خواهد شد، اگر مایل است که چنین گشایشی و چنین تغییر موضعی در سطح خاورمیانه بده، هیچ راه حلی ندارد که نه تنها در یمن و عراق، حتی در سوریه هم دست به یک تغییر موضع بزنه. ولی واقعیت این است که سیاست خارجی ایران رو ظاهرا سخت خامنه‌ای به تنهایی اداره نمی‌کنه. همون جور که ما در درون ایران آتش به اختیارهایی داریم که بعضی موقع دست به کارهایی میزنن که احتمالاً خامنه‌ای هم نمیتونه دوست داشته باشه، شاید در مسائل منطقه‌ای هم هستن کسانی که همه دستورات خامنه‌ای رو نپذیرن. بنابراین پاسخ به این سوال مشکل است. ما باید صبر کنیم ببینیم خامنه‌ای اصولاً چقدر موفق میشه در این سیاست جدیدی رو که در خاورمیانه اتخاذ کرده بتونه رو خودش رو تحمیل بکنه به تمام نیروهای طرفدار خودش.
از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بشنوید که فنلاند بعد از 10 ماه انتظار روز سه‌شنبه امروز به طور رسمی به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو درآمد. فنلاند حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد و پیوستنش به ناتو مرزهای این پیمان نظامی با روسیه را تقریبا دو برابر می کند. مهدی طاهباز همکارم در گفتگوی با کامبیز قفوری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فنلاند گزارشی برامون داره.
بعد از حمله روسیه به اوکراین کلن کشورهای ما مثل فنلاند و سوئد نگران امنیتش شدن به تبع، مخصوصا فنلاند به خاطر مرز مشترک بیش از 1300 کیلومتر با روسیه داره. در واقع تمام شرق فنلاند روسیه هست. برای همین هم سیاستمداران فنلاندی هم افکار عمومی فنلاندی ها رفتن به سمت این که پیوستن به ناتو رو در واقع تایید بکنن. یعنی ما اگر بیایم افکار عمومی رو مقایسه بکنیم، قبل از حمله روسیه به اوکراین میشد گفت که اکثریتی از فنلاندی ها مخالف پیوستن کشورشون به ناتو بودن. این کاملا عوض شد بعد از این حمله. نه تنها در مسئله ناتو تاثیر گذاشت، بلکه در انتخابات پارلمانی فنلاند هم که طی هفته جاری برگزار شد، به تازگی نتایجش اعلام شد، گردشی به سمت احزاب ملیگرا ایجاد شد. در هر صورت هر حزبی که الان بیاد در کار یا احزاب ائتلافی که تشکیل بشه در فنلاند، میشه گفت تمام احزاب بزرگ از پیوستن کشورشون به ناتو حمایت کردند و این روند خب امروز به طور رسمی آغاز شده. فنلاندی ها، سیاستمداران فنلاندی قول دادن به مردمشون که بعد از پیوستنشون به ناتو سعی میکنن از راه های دیپلماتیک استفاده بکنن تا کشور همسایه و به نوعی همسرنوشت خودشون سوئد رو هم کمک بکنن که موافقت کشورهای مانند ترکیه رو جلب بکنه.
در همین رابطه سوئد هم آقای قفوری همون ماه مه سال گذشته درخواست پیوستن به ناتو رو داده بود، اما ترکیه مانع اون شده بود. فکر میکنین که آیا ترکیه بالاخره موافقت خواهد کرد و این مشکلات از سر راه برداشته خواهند شد؟
فکر میکنم تحت فشار سایر اعضای ناتو، مخصوصا آمریکایی‌ها، ترکیه به هر حال سرانجام با پیوستن سوئد موافقت خواهد کرد، اما سعی میکنه فعلا ماکسیموم امتیازها رو بگیره، به خاطر اینکه ترکیه فشار بسیار زیادی آورده بود روی سوئدی ها برای اینکه تکلیف مخالفان خودش رو، مخصوصا اون اعضای پککه که در سوئد اقامت داشتن یا اصلا کردهای مخالف، کلا مخالفانش که ترکیه اونها رو تروریست میدونه ولی طبق قوانین بین الملل و همینطور قوانین سوئد بهشون امنیت اجازه اقامت در سوئد داده شده، اینها رو تحویل بده. سوئدی ها زیر بار این قضیه نرفتن و احتمالاً هم اونطوری که ترکیه میخواد نخواهند رفت. با این حال یک سری امتیازات دیگر رو دادن. من فکر میکنم که ترکیه احتمالاً تا این حد بسنده میکنه و به زودی با سوئد رو هم خواهیم دید که به ناتو به پیونده، به خاطر اینکه اگر ترکیه بخواد مخالفت‌های سیاسیش رو خیلی جدی بکنه و رسما مانع ورود سوئد بشه به ناتو، اون وقت احتمالا خودش رو در برابر سایر اعضا قرار خواهد داد. یعنی خودش رو به عنوان یک عضو سرکش ناتو معرفی میکنه که فکر نمی‌کنم قصدش این کاری رو داشته باشه در ریال پولیتیک.
و موضع روسیه چه خواهد بود؟ از امروز دیگه رسما فنلاند عضو ناتو هست و سوئد هم محتمل هست پیوستنش به این پیمان نظامی.
خب روس ها از اول با این هم مخالفت کردند، پیام های ضد و نقیضی رو مخابره کردند، گفتن که نیروهاشون رو در بخش غربی و شمال غربی، یعنی در واقع در مرز با فنلاند تقویت خواهند کرد، منتها واقعیت اینه که زورشون نرسید به فنلاند و سوئد به خاطر حمایت گسترده‌ای که هم از طرف جامعه جهانی دارن، هم به خصوص به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا درسته یک پیمان دفاعی نیست اما اعضای اتحادیه در موارد خاص طبق در واقع پیمان نامه‌ای که اتحادیه اروپا بر مبنای ساخته شده به کمک هم دیگه میاد. یعنی اگر میخواست به طور جدی، همین الان که درگیر جنگ با اوکراین هم هست، بیاد به یک دردسر نظامی با فنلاند هم درست بکنه یا با سوئد درست بکنه، احتمالاً دنیا رو در برابر خودش قرار میداد. بنابراین روس‌ها با اینکه موضع منفی دارن نسبت به این مسئله، با اینکه تهدید کردن که نیرو مستقر خواهند کرد در مرزهای خودشون با فنلاند، اما به نظر نمیاد که بخوان کار جدی انجام بدن، به ویژه از امروز به بعد، چون از امروز ظهر به وقت اروپا به بعد در واقع فنلاند یک عضوی از ناتو است و اگر یک قدم هم یک کشور خارجی بیاد وارد خاکش بشه، در واقع خودش رو در برابر ناتو قرار داده.
فنلاند به ناتو پیوست. مهدی طاهباز از رادیو فردا با کامبیز قفوری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فنلاند گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ممنون عزیزان که با ما همراهید. بشنوید که موج تازه‌ای از مسمومیت‌های مشکوک دختران دانش آموز در ایران پس از پایان تعطیلات نوروزی و همزمان با ماه رمضان بار دیگر بر نگرانی‌های شهروندان افزوده. آن هم در برهه‌ای که وزارت آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر بدون متولی است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
یه زندگی نرمال هر دو هر کسیو
تو این چه احسان تنها چیزی که نبوده عدالت
کس که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 15 فروردین.
عزیزان، با پوزش از شما برنامه ورزشی تماشاگران رو بشنویم. کاری از سعید پیرمحمویی و مهسا باقری.
یه زندگی نرمال هر دو هر کسیو
تو این چه احسان تنها چیزی که نبوده عدالت
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایقی پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز سه‌شنبه 15 فروردین.
در فاصله کمتر از 24 ساعت بعد از اخراج از تیم ملی کشتی آزاد، امیر حسین زاره به جمع اردونشینان برگشت.
درگیری‌های ادامه دار بین رئیس لالیگا و باشگاه بارسلونا، تباس و لاپورتا خواهان استعفای همدیگر شدند.
حریفان تدارکاتی شاگردان قلعه نویی در فیفا دی بعدی، تیم ملی فوتبال ایران با روسیه، عراق و ازبکستان دیدار می‌کند.
تبعات یک مصاحبه انتقادی، میلاد کور ملی پوش جوان تراکتور یک سال از فوتبال محروم شد.
و ادامه روزهای پر التهاب باشگاه استقلال در گفتگو با بختیار رحمانی بازیکن سابق آبی پوشان.
امیر حسین زاره، قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان و نفر سوم المپیک توکیو که از اردوی تیم ملی ایران اخراج شده بود، کمتر از 24 ساعت بعد از اخراجش دوباره به اردوی تیم ملی برگشت. در حالی که پیشتر سخنگوی فدراسیون کشتی گفته بود بر اساس قوانین انضباطی زاره از این اردو کنار گذاشته شده، اما بعد از جلسه‌ای که بین این کشتیگیر با رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی برگزار شد، زاره دوباره به جمع اردونشینان برگشت. امیر حسین زاره روز دوشنبه و در اردوی تیم ملی با کامران قاسمپور قهرمان جهان درگیری فیزیکی پیدا کرده بود و با نظر کادر فنی از اردوی تیم ملی اخراج شده بود.
از درگیری سنگین وزن‌های کشتی آزاد بریم به فوتبال اروپا. روزنامه لاوانگاردیا چاپ اسپانیا در شماره روز دوشنبه خودش مدعی شد خاویر تباس رئیس لالیگا در مورد پرونده اتهام باشگاه بارسلونا به پرداخت رشوه به نایب رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال این کشور مدارک جعلی در اختیار دادستان پرونده گذاشته. رئیس لالیگا که حالا متهم شده در همکاری با رئال مادرید قصد ضربه زدن به بارسلونا را داره، پیشتر از خوان لاپورتا رئیس بارسا خواسته بود که از سمتش استعفا کنه. لاپورتو اما در پاسخ از تباس خواسته که خودش از سمتش کناره‌گیری کنه و گفته هر کسی بخواد نام بارسا رو تأخیر کنه پاسخ قاطعانه‌ای دریافت می‌کنه و تباس یک بار دیگه ضد بارسایی بودن خودش رو نشون داده. تباس اما با انتشار توییتی گفته اخبار منتشر شده کذبه و اسنادی که من دادم کاملا درسته.
اما از ماجراهای اتهام تبانی به بارسا سری بزنیم به تیم ملی فوتبال ایران. شاگردان امیر قلعه‌نویی در فیفا دی بعدی بعد از پایان لیگ برتر قراره در یک تورنمنت چهار جانبه شرکت کنند. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال این تورنمنت چهار جانبه قراره با حضور تیم‌های ملی ایران، روسیه، عراق و ازبکستان برگزار بشه، اما هنوز محل برگزاری این بازی‌ها و زمانش مشخص نیست.
از اخبار تیم ملی فاصله بگیریم و بریم به فوتبال باشگاهی ایران. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از محرومیت یک ساله میلاد کور، بازیکن تیم ملی جوانان و باشگاه تراکتور خبر داده. کمیته اخلاق اعلام کرده میلاد کور با استناد به بند 1 ماده 63 آیین‌نامه اخلاق و بند 4 ماده 103 آیین‌نامه انضباطی به پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مواجه شده. میلاد کور بعد از حذف تیم ملی ایران از مسابقات جام ملت‌های جوانان آسیا انتقادهایی را درباره نحوه کار صمد مرفاوی سرمربی تیم ملی مطرح کرده بود.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، باشگاه استقلال این روزها شرایط بحرانی داره و بعد از اینکه مدیران این باشگاه در پایان مهلت قانونی فیفا نتونستن مطالبات بیش از 1,600,000 دلاری آندرا استراماچونی رو پرداخت کنن، وارد دور تازه‌ای از حواشی و اختلافا شدن. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در مناظره‌ای با مدیران باشگاه استقلال حضور پیدا کرده بود، معتقد آشفتگی مالی استقلال در تاریخ این باشگاه بی سابقه بوده.
من مجبورم حرفای تکراری بزنم برای باشگاه بیدر و پیکری که اساساً آشفتگی مالیش در تاریخ بی سابقه است. مالیاتی که معاف بودند و نمی رفتن اظهارنامه بدن، 72 میلیارد تومان مالیات در حالی که فعالیت ورزشی معاف از مالیات.
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در زمان مدیریت سردار مصطفی آجرلو با انباشتی از بدهی مواجه شد و علی‌رغم هزینه‌های چند صد میلیاردی بزرگترین پرونده این باشگاه حل و فصل نشد. پرویز مظلومی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در مناظره‌ای که با رئیس سازمان خصوصی سازی داشت به عقب برگشت و از وعده‌هایی که آجرلو داده بود صحبت کرد.
سال که آقای آجرلو اومدن توی مجمع موقع صحبت کردن، ایشون صحبت کرد روی فکرهایی که داشت، گفتن که من 1,000 میلیارد تو این باشگاه میارم، یعنی باشگاه استقلال ثروتمنده. که آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد گفتن 1,000 میلیارد شما 500 میلیارد. ایشون رو فکرهایی که داشتن، اون تبلیغات محیطی و بله، صدا و سیما و همه اینا رو روش حساب کرده بود که این حرف زد، هیچ کدومش عملی نشد.
استقلال که یکی از گرون‌ترین تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایرانه، در ماه‌های گذشته بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش سهامش رو هم هزینه کرده، اما هنوز بزرگترین بدهی تاریخ این باشگاه پرداخت نشده. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران اما بزرگترین مشکل باشگاه استقلال و به طور کلی فوتبال ایران رو مربوط به مدیران دولتی میدونه.
هیچ فرقی بین آقای فتح‌الله زاده، آقای درویش، آقای آجرلو و غیره در مسند مدیریت دولتی نیست، چون مدیریت دولتی مثل بیابونی که اگر در اختیار دولت قرار بدی شن کم میاره. حتما برای همین باشگاه استقلال 1,000 میلیارد، 2,000 میلیارد، 5,000 میلیارد هم اگر ریخته میشه تو این باشگاه، باز اینقدر این باشگاه وصل پینه داشت که باز میرسید به استراماچونی میگفت ندارم.
باشگاه استقلال روزهای پرحاشیه‌ای رو سپری میکنه و هواداران این تیم که فصل گذشته بدون شکست قهرمان لیگ برتر شده، ساعات ملتهبی رو سپری میکنن. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط این روزهای استقلال گفتگو میکنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و بختیار رحمانی، بازیکن سابق استقلال، مهمان تماشاگران امشب هست. بختیار رحمانی سلام، خوش اومدی به تماشاگران. استقلال در یکی از بدترین روزهای تاریخش قرار داره و حالا جنگ مدیریتی هم در این باشگاه شروع شده. به عنوان یکی از بازیکنان سابق این تیم، وقتی شرایط این روزها رو می‌بینی، چقدر شباهت داره به دورانی که خودت در این تیم حضور داشتی؟
اون مقطعی هم که ما استقلال بودیم، خب به هر حال همیشه این مشکلات بوده، چه برای استقلال حالا چه برای تیم‌های دیگه، ولی متاسفانه این یکی دو ساله خب میبینید استقلال از آسیا داره حذف میشه. واقعا من ناراحتم برای بازیکنان، برای هواداره استقلال. خیلی خیلی ما داریم ناراحتی میکشیم، زجر میکشیم از ندونم کاری این مدیرایی که واقعا همشون دروغ میگن. هر کی هم میاد سر کار همش میگن هوادار هوادار هوادار، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. آدم نمیدونه چی بگه، این همه پول میاد میره، نمیدونم پول مربی قبلا میدادن چقدر بهتر میشد و با هزینه‌های کمتر میتونستن اینو درست کنن، ولی متاسفانه هر کی میاد سر کار به هر حال یه مش دروغ تحویل هوادارا میده و بعدش هم استعفا میخوان بدن و برن.
از هواداران گفتی که تیمشون سال قبل بدون شکست قهرمان شده، بخشی از سهام باشگاه رو هم خریداری کردن و دائما هم گفته میشه که صاحبان اصلی باشگاه هستن. تکلیف این هوادار چه میشه و تا کی باید بحران‌های مدیریتی رو تحمل کنه؟
من فکر نمی کنم حالا به اون آرامشی که به هر حال شما فکرشو میکنی یا هوادار رو برسن با این شرایطی که هست توی ایران. من چیزی سر در نمیارم از این سهام و اینجور چیزا، ولی به هر حال حس میکردم چیزی باشه که به هر حال فقط صدمه میزنه به مردم.
ممنون از شما بختیار رحمانی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
عزیزان، برنامه شنیدنی تماشاگران، برنامه ورزشی تماشاگران رو میشنیدید که کاری بود از سعید پیرمحمویی و مهسا باقری. ممنونیم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.